مصاحبه با خانم پری صابری 18 آوریل 1985، برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، نوار دوم.
حسین با چوب و نمیدونم الوار ریختن و تالار و شروع کردن تمام این بساط ریختن به هم و فقط یه ده مهمونه ما هنوز نرسیم، یه درمو درد دیدیم، خودمون هم فرار کردیم برای اینکه اصلا میکشتن، یعنی واقعا آتش میزدن و یه مقداری مستخدمین جلوی اینا رو گرفتن. ما بالاخره افراد رو بردیم بیرون و بعدم فوری به رئیس دانشگاه تلفن زدیم با ما اصلا نیا. ولی اون حس شرم و اون حس نمیدونم برزخی که من در اون شب برای خودم داشتم اصلا نمیتونم توصیف کنم، برای اینکه من هرگز نفهمیدم این مخالفت از کجا سرچشمه میگیره. برای اینکه مخالفت نمیتونست با کاری باشه که ما انجام میدادیم، چون میگم میومدن و باز بودن میدیدن که ما داریم چه کار میکنیم. مخالفت این مخالفت سیاسی بود، ولی من هرگز نمیدونستم که این کسایی که از پشت دارن بالاخره یه همچین حالت و یه همچین مقابله ایجاد میکنن کیا هستن. برای که یادمه که همیشه بچه ها میگفتن فیلم ها رو سانسور میکنن، آزادی نیست، و همین که ما میگفتیم فیلم را بدون سانسور برای شما میاریم، میگفتن این دستگاه دولتی میخواد کارهای هرز اینجا بکنه، میخواد هرزگی برای ما بیاره، میخواد نمیدونم کار بیناموسی برای ما بیاره. یعنی درست همون حربه رو که، یعنی همون هدفی رو که داشته وقتی داریم داشتیم هدف رو بهشون میدادیم، میگوهن نه شما دیگه هدف یادشون میرفت که نمیگوهن ما فیلم بی سانسور میخواد، نه نه شما میخواییم بیناموسی برای ما بیاره. به حال نداشتن ما اونجا.
دکتر خانی میدونست که اینا کیا هستن؟ هیچ وقت صحبت شد که
دکتر خانی فکر به جدی بودن قضیه اونقدر چیز نداشت، یعنی فکر نمی کرد که واقعا به اینجا بکشه. یعنی خب این یه خود قاره قورو می کنن بعدم ساکت می شینن، و وقتی که تو شاید سیاستشم درست بود، وقتی تو مثلا هدف رو مواجه می کنی با یه واقعیت که می بینی این واقعیتی واقعیت درستی معمولا جا می زنه، ولی من فکر کنم چون پشت اینجا این یک چیز دیگه قایم بود به حال جا نمی زنن. الان می فهمم، اون موقع واقعا برام حال متوجه نبودم و اگر میدونستم این کار رو اونجا نمی کردم، چنانچه بعدها این مرکز رو بردیم یه جای دیگه.
و میگیم ببخشید این که میگیم میگفتن بی ناموسی و اینا، یکم حالت حرکات بعدی سیاسی که بعدی اسلامی بود ولی اون زمان میسیم که گروه های چپی بیشتر
نه اینطور هم نیست. من این معلقه نگاه میکنم، من یادم مثلا توی ما توی فعالیت های اداره فعالیت فوق برنامه دانشگاه، اداره که ما داشتیم میرسید به کارهای فوق برنامه دانشگاه در رشته موسیقی، تئاتر، فیلم و مسافرت ها، مسافرت تفریح بچه ها، و به بچه ها آموزش چیز میدادیم، یعنی موسیقی کلاسیک بهشون درس میدادیم، صفحه داشتیم، صفحه خونه داشتیم، یعنی صفحه گوش بدن، و کلاسای موزیک داشتیم. و یادمه به خصوص از دانشگاه فنی خیلی آگاهی مثلا میمادن دفتر من یه پسر جوونی، اول این نگاه میکردم مثلا کسی اطرافش نیست، من پلیس آژان وان نستاده میمد تو مینشست و خیلی آهسته میمد، مثلا من خانم میتونم بیام تو این کلاس شرکت کنم؟ میگم کلاس ها باز این کلاس برای همه شماست. میگو ولی شما یه کاری کنین که بچه های دانشگاه نفهمن که من میام اینجا دارم موسیقی گوش میدم. ولی موسیقی چی؟ تعلیم موسیقی کلاسیک. میگو برای که من وقتی که تو دانشگاه نمیتونم اصلا به عنوان موجود اونجا زنده باشم. من فکر میکنم که این حرکت اسلامی هم پا به پا داشت میومد، برای که من از موقعی که رفتم دانشگاه تهران تا موقعی که بالاخره این مسائل پیش اومد، روز به روز به تعداد کسایی که مثلا با روسری میومدن دانشگاه زیادتر میشد. میدین اون موقع آدم توجه نمیدن و دوست داره روسری سرش بکنه، ولی این حرکت من فکر میکنم پا به پا داشت میومد. و من فکر میکنم البته به چیزای چپی خیلی شاید متشکل تر، شاید خیلی با نقشه تر به شما حمله میکردن، و بعدها مثلا این بر بچه ها رو دیدم که خیلی هاشون بعدن شنیدم که حتی کشته شدن. این بچه های مال چیرکای فدای خلق بودن، یک گروه دیگه بودن، این خیلی گروه های متعصبی بودن، اسمشون یادم نیست،
متعصب مذهبی
نه سیاسی شبا چند گروه بودن که یکی این چریکای فدای خلق و یه گروه دیگه بود که الان من درست یادم نیست، اینا خیلی آدم متعصبی بودن و یه بعدی، یعنی واقعا چیزو نگاه میکردن این شکلی، همینو میخواستن و اگر اینو نمیدادی اصلا بقیه رو داغون میکردن. و حال دورانی که من توی دانشگاه تهران داشتم تجربه خیلی جالبی بود برای من، برای اینکه مصادف بودم با جوشش پرخاش ترین جوشش و پرخاش واقعا گروه هایی که در مملکت نقش مهمی رو بازی میکردن. دانشگاه تهران به حال محیطی بودش که به خاطر ابعادش، به خاطر اینی که کسانی که در دانشگاه تهران جمع میشن سر تا سر مملکت جمع میشن، تمام این تضادها، تمام این برخوردها، تمام این اختلاف ها رو شما دانشگاه تهران میدید که شاید مثلا دانشگاه ملی شاید کمتر میدید، ولی دانشگاه تهران با افراد خیلی متفاوت از اقشار مردم طرف بودین. من یادم یه مدتی حتی مسافرت های دانشجویی زیر نظر من بود، مسافرت های تفریحیشون برای تابستون که بعد من قبول نکردم مسئولیت، چون خیلی اصلا مشکل زیاد بود. خب در اردوی بابلسر محیطی رو که بعد دانشجو تهیه کرد و ما محیط فوق‌العاده بود، مثل که شما رفتین تو سویس پانسیون فوق‌العاده، خب با دخترها جدا، پسرها جدا، ولی توی محیط بودن. خب برنامه داشتن، برنامه موسیقی بود، برنامه رقص بود، برنامه نمیدونم کارهای دستی بود، خیلی خیلی برنامه جالبی داشتن و غذای خیلی مفصل خوبی هم می‌خوردن. خدا شما تو این گروه یه دم از طرف ما بلحظ استادا مأمور می‌شدن که بچه‌ها رو ببرن، مثلا یه هفته که می‌رفتن مسئول اونا بودن. در مدت یه هفته که این افراد می‌رفتن و وقتی برمیگشتن پس بودن خانم ما می‌خوایم یه خودمون رو جر بدیم، مثلا می‌خوایم چیکار کنیم. یکی از روزها من رفتم بازرسی ببینم چه خبره توی اردوی بابلسر. یه دختری فرض کنید از تهران اومده با مینی ژوب آزاد که اصلا هیچ قید و بندی رو حاضر نیست قبول کنه، شب بهش میگم خانم خوابگاه سر ساعت 8 بسته میشه دیگه، 8 باید بین توی خوابگاه، بعدا اینجا خودتون برنامه داریم بیرون نمیتونیم بریم. به شما چه مربوط؟ من میخوام برم کازینوی رامسر ویسکی رو بزنم، اصلا شما چه کاره اینجا؟ ننه من این، بابای من این، اصلا چه کاره این؟ و میدونیم یه حالت پررویی و گستاخی خاصی هم تو بعضی از دخترهای ما این اواخر ایجاد شده بود که اصلا هیچ نوع قید و بندی رو اصلا نمیخواستم مراعات کنم. از یه طرف خب تابستون برنامه شنا، دختر پسر میانو شنا شنا میکنم، یه دختر از تبریز بلند شده اومده با چادرش همینطوری، خب میگیم که برو تو آب، نمیتونه بره، دلش میخواد بره نمیتونه بره. بالاخره بابا خب شما برو تو آب، من چجوری برهنه بشم برم تو آب؟ یه مطلب خودش با همون چادر مثل آب دزک میداخت تو آب. دختره با بیکینی که واقعا مثل برگ بود، این دختره که از ابرقو یا نمیدونم از تبریز بلند شده اومده بود با این همچه حالتی. و دانشگاه تهران محل برخورد یک همچین افرادی بود که من خیلی تجربه جالبی رو از نقطه نظر شناخت مملکت و افراد مملکت داد و مشکلات زیاد بود که من مجبور بودم باش دست پنجه نرم کنم، ولی فکر میکنم خیلی دوران سازنده‌ای بود از نظر شخصیت درونی خود من و مواجه شدن خود من با مسائلی که بالاخره در مملکت داشت اتفاق میفت.
روی امرفته چند سال در دانشگاه تهران بودین شما؟
10 سال فکر میکنم.
بعد همزمان کار با دانشگاه کار خصوصی هنری هم دنبال میگردیم با گروه های غیر دولتی؟
نه، کار خصوصی من دیگه در واقع به صورت گروه آزاد متوقف شد و همون کار رو من در دانشگاه دنبال میکردم، یعنی نمایشنامه‌هایی که کارگردانی میکردم دیگه در دانشگاه پیاده میشد، نه در محلی جدا از دانشگاه، چون نه فرصت بود و نه اینکه درست بود که من در دو حوزه مختلف در حالی که شاغل کار به خصوصی بودم عمل کنم.
برنامه فیلم که گفتین با موفقیت روبرو نشد،
برنامه فیلم در واقع در اونجا موفق نشد، ولی ما دنبال کردیم هدفی رو که داشتیم و خانه فیلم دانشگاه تهران در محل فوق برنامه که دیگه تعلق خاصی به دانشگاهی نداشت تأسیس شد و در اونجا دیگه مشکل کمتر بود، برای اینکه هیچ دانشجویی خودش رو صاحب ملک اون قسمت نمیدونست و خیلی با استقبال روبرو میشد، چون مدتی هم بالاخره از حضور من در دانشگاه گذشته شده بود، یه مقدار موقعیت من شاید برای بچه ها روشن‌تر میکرد. اون اکثر عملهای آنی شروع فعالیت من در دانشگاه کمتر شده بود و داشت میرفت که شاید اوج بیشتری بگیره که به حال مصادف شد با انقلاب و دیگه نمیدونم بعدش چه سرنوشتی پیدا کرد.
تئاتری که در دانشگاه اجرا شد به خاطر ترین کدوم نمایشنامه های اجرا شد؟
نمایشنامه که خود من گذاشتم یا در مدتی که من بودم اونجا گذاشتم؟ من
خودتون درگیر
بودیم. نمایشنامه هایی که من میگذاشتم لاغل اون چند تایی که میتونم به عنوان کاری که خودم بیشتر بهش معتقد بودم نام ببرم، یکی شش شخصیت در جستجوی نویسنده بود اثر پیراندلو که در حدود 7-8 سال پیش من یک بار نمایشنامه رو در انجمن فرهنگی ایران ایتالیا گذاشته بودم و فروغ فرخزاد نقش اساسی رو درش بازی میکرد و دوباره این برنامه رو در دانشگاه تهران با یک گروه دیگه و با یه دید دیگه پیادش کردم. باز نمایشنامه بود از پیراندلو به اسم امشب از خود میسازیم که خیلی موفق بود و موفقیت مردمی ما بیش از همه متوجه نمایشنامه کرگدن بود اثر یونسکو که ابعاد خیلی وسیع پیدا کرد و ما در دانشگاه در حدود 50,000 تماشاچی داشتیم برای این نمایش و در تالار فردوسی اجرا میشد و هر شب 700-800 نفر پر بودن تو این تالار و بیشترم به دلیل اینی که نمایشنامه های واقعا میرفت تو قلب مردم و میتونم بگم مردمی میشد که یه تم اجتماعی سیاسی خاصی رو روش انگوش میذاشت و مردم خیلی در ایران به این نوع نمایشنامه ها عکس العمل مثبت نشون میدادن. کرگدن بود که من تهیه کنندهش بودم، مردهای بیکفن در بود ژان پل سارت و همیشه یعنی تماشاگر ایرانی تشنه دیدن یه رو در رویی با یک مسئله سیاسی اجتماعی بود. به یک مسئله صرفا فرض کنی فلسفی شد اونقدر علاقه نشون نمیداد که این تشنگی رو شما حس میکردی، به خصوص اگر فکر میکردن که نمایشنامه یه تم اجتماعی چپگرا هم درش هست که به ناچار توش پیدا میکردن. نمایشنامه کرگدن خب مسخ اجتماعی است که افرادش کم کم هویت خودشون رو از دست میدن و تبدیل به کرگدن میشن و تنها یک نفر باقی میمونه که نمیخواد کرگدن بشه. و تاریخچه نمایشنامه من جالبه، برای این نمایشنامه رو وقتی در روسیه گذاشتن خود یونسکو تعریف میکرد، چون یونسکو آمد در ایران و دوست دارم راجع به ملاقاتم با اون و نوع برخوردی که اون داشت در دانشگاه برش ما صحبت بکنم و خودش توضیح میداد، میگفتش که این نمایشنامه رو من یک مسئله انسانی روش انگوش گذاشتم که آدم ها چجوری مست میشن و هویت اصلی خودشون از دست میدن، ولی دنبال تم سیاسی به خصوص نیستم، این یک حالت روانی است که تو مردم دنبالش میگردم. ولی اینو تو هر جامعه که گذاشتم اون جامعه به طور عجیبی عکس العمل نشون داد. در روسیه که گذاشتم خیلی متعجب یعنی استقبال شد و مردم فکر میکردن که کرگدن ما نیستیم نازیان. وقتی در آلمان گذاشتم آلمانی ها همینجور عکس العمل مثبت بهش نشون دادن، ولی همه فکر میکردن که کرگدن ما نیستیم روسان. و در ایران هم نمیدونم به هر نتیجه گیری چی بود، ولی علاقه عجیبی و استقبال بی‌نظیری از این برنامه شد برای اینکه میگم مردم همیشه خودشون رو با این نوع برنامه ها در نقش آدم های مثبت میبینن، منفی رو مخالفینشون رو در نقش های منفی میبینن. و در ایران خب این تجربه جالبی بود. بای بای.
چه نوع افرادی در بین تماشاچی ها بودن؟ چه طبقاتی میان؟
شروعش با قشر دانشجویان شروع شد و دانشجو بود، ولی کم کم زمینش از دانشگاه رفت توی شهر. یعنی واقعا جمعیتی که میمد اونجا مینشست دیگه ما نمیدونستیم از کجا میاد، فقط از چهرهایی که در سالن نشسته بودن حس میکردیم واقعا این افراد شهر تهران هستن که میاد، بدون اینکه متعلق به قشر فقط دانشجو باشن داشته باشن.
این نوع عکس‌العملی که پیش میامد، یعنی طبیعتا اینجور که میگیم مردم احساس میکردن که یک درگیری با حکومت رو منعکس میکنه این نمایشنامه، با معاملات امنیتی مسئله نداشتیم؟
چرا؟ برای اینکه معمولا خب رئیس دانشگاه در اون زمان دکتر نهاوندی بود، نمایشنامه رو تایید کرده بود و میدونست نمایشنامه چی هست و به اصطلاح موافق بود که نمایشنامه رو صحنه. بعدها از زبان خود دکتر نهاوندی من شنیدم که مشکلات زیادی داشته، که حتی رفته بودن سایت کردن که این چیه، نمیدونم دارن حکومت رو میکوبن، نمیدونم از این صحبت ها. و یادمه که دکتر نهاوندی هم مثلا که کار دیگه اصلا رسیده بود به مقامات بالاتر و با ملکه در میون گذاشته بود، و ملکه گفته اصلا چه کار داریم بزنیم برنامهش رو بزنیم، ما که عیدنی و نمایشنامه اینطوری تونست رد بشه. یعنی هر بارم که شما به حال مواجه میشدید با این نوع برنامه ها که یک جرقه رو تو مردم ایجاد میکرد، واکنش نشون داده میشد و به خصوص از مقاماتی که شاید خودشون رو دلسوزتر از دلسوز ها میدونستن، نمیدونم، ولی حل میشد. یعنی در مورد این نمایشنامه اینطوری حل شد، من نمیدونستم در اون زمان. بعدها برای من رئیس دانشگاه مثلا گفت حالا دیگه خودش میدونه که واقعا چه اتفاقات دیگری پشت جریان بود، من نمیدونم.
ولی خود شما هیچ وقت مورد سوال یا مؤاخذه قرار نگرفت؟
نه، گاهی مشکوک به آدم نگاه میکردن، ولی نه به طور خیلی مشخصی من درگیری خاصی نداشتم. نه.
کیا بازی میکردن توی نمایشنامه؟
نمایشنامه ها رو معمولا ما سعی میکردیم دو گروه مختلف رو با هم دیگه رو در روی هم قرار بدیم، دانشجویان و هنرمندای هنرپیشه‌های سرشناس مملکت، که همین تجربه جالب بود برای دانشجویان که در کنار این بالاخره بزرگان نمیدونم تئاتر ایران شروع کنن به کار کردن. و این برخورد دو تا نسل خیلی برای من جالب بود. مثلا این نمایشنامه انتظامی بازی میکرد، پرویز صیاد بازی میکرد که دو تا چهرهای اصلی برنامه بودن و بقیه دانشجویان بودن.
خود دانشگاه برنامه تئاتر داشت به عنوان یه رشته
تحصیلی؟ بله، دانشگاه تهران که رشته تئاتر رو در دانشگاه هنرهای زیبا درس میداد، سینما رو همینطور، ولی کاری که ما میکردیم جدا از فعالیت‌های درسی دانشگاه بود، فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه بود که هر دانشجوی از هر دانشکده میتونست بیاد و در این فعالیت‌ها شرکت کنه. و خب طبیعتاً دانشجویان رشته تئاتر و رشته‌های هنری بیشتر علاقه نشون میدادن برای شرکت در این برنامه.
در وزارت فرهنگ و هنر فعالیت های تئاتر میشد و
بح.
اون زمان تئاتر شهر نیست که در با اونها چه رابطه داشتیم؟
با اونها هم روابط به خصوصی نداشتیم، برای اینکه برنامه هایی که ما پیاده میکردیم در واقع در چارچوب دانشگاه پیاده میشد، با امکانات دانشگاه پیاده میشد. و خیلی جالبه برای اینکه در ایرون در حالی که همه زیر نظام نظام واحدی زندگی میکردن، هر سازمانی برای خودش اختیارات خاص خودشو داشت. مثلا دانشگاه تهران خودش برای خودش تصمیم میگیره، وزارت فرهنگ و هنر خودش برای خودش تصمیم میگیره و برای گروه های وابسته یا آزاد تصمیم میگیره، تلویزیون هم برای خودش تصمیم میگیره. و این اغلب مشکل میکرد، برای اینکه فرض کنیم ممکن بود نمایشنامه رو سازمان رادیو تلویزیون ایران قبول کنه مسئولیتش رو و برنامه رو ببره روی صحنه، از جمله فرض کنیم نمایشنامه کالیگولا که آمد حتی در جشن هنر شیراز برگزار شد، همون نمایشنامه رو من موقعی میخواستم خودم در یک گروه آزاد بگذارم نتونستم ازش رو بگیرم. و این تضاد همیشه برای من مسئله بود. آخه یعنی چی؟ اگر که همه دارن زیر نظام واحد کار میکنن، قوانین باید برای همه یکی باشه، ولی هر کی اختیار خودش. دانشگاه هم که به هر حال فقط رئیس دانشگاه کافی بود که نمایشنامه رو بگه از نقطه نظر من قبوله، نمایشنامه بعد صحنه هیچ نوع سانسور سازمان امنیتی روش نبود. در خارج وقتی داشتین صحبت میکنین نمایشنامه تون حتما باید میدادین به مقامات امنیتی که تایید کنن.
با جشنانه
چه رابطه داشتیم؟ با جشنانه همینطور، جشنانه یعنی در واقع در این اواخر سه تا مرکز داشتن کار میکردن، هم جوار هم دانشگاه تهران کار میکرد و دانشگاه دیگه، ولی خب نهای فعالیتشون شاید یکم مختصرتر بود. جشن هنر و سازمان رادیو تلویزیون و وزارت فرهنگ هنر، یعنی این سه تا قطبی بودن که در لااقل در تهران فعالیت مشابه و موازی داشتن با هم، ولی برنامه ها با هم تداخلی نداشت.
استقاق نبود؟
استقاق نه، چون هر کی موضوع تصمیم گیری جدا بود، یعنی خود به خود نمیتونست استقاقی به وجود بیاد. رقابت ممکن بود باشه ولی نه، استقاق نه.
این نمایشنامه هایی که شما اسم میبرین بیشتر نمایشنامه های مشهور غربی بود. در ارتباط با اونچه که سنت ملی یا فرهنگ
صرفا ایرانی رو نشون میداد
کار
نمیکردیم شما؟ خیلی تناقض عجیبیه. برای من تا مدتی که در ایران بودم همیشه گرایش داشتم برم به طرف نمایشنامه های محکم و تحقیق خارجی، و دلیلش هم برای خودم واضح بود. برای هر بار کردم با یک متن نمایشنامه‌ای که از طرف بالاخره گروه ایرانی یا ایرانی ساخته شده بود، اون قدرت لازم رو درش نمیدیدم و منو به عنوان کارگردان واقعا راضی نمیکرد اونچنان که تلاش فوق‌العاده‌ای درش بکنم. و شایدم برای خود من به عنوان تجربه یک دوره بود که داشتم دوره میدم که یاد بگیرم چجوری مثلا این نمایشنامه رو باید نوشت، چجوری یک نمایشنامه رو باید پرداخت، که نتیجهش این شد که وقتی آمدم به لس آنجلس و فارغ شدم واقعا از کار اداری که بالاخره منو خیلی مشغول میکرد شروع کردم به نوشتن. و الان فکر میکنم که به هیچ عنوان اگه قرار باشه کار بکنم حاضر نیستم نمایشنامه‌ای خارج از فرهنگ و سنت خودم در دست بگیرم. لااقل نه که حاضر نیستم، اولویت رو میدم به این نوع کار. ولی نمایشنامه‌هایی که من کار کردم همشون، یعنی تا موقعی که در زمانی که در ایران بودم از فرهنگ خارج بلند میشد، ولی همجوار اون دانشجویان مینوشتن، نمایشنامه‌شون روی صحنه میآوردن. خیلی نمایشنامه‌هایی که گذاشته شد در ایران هرچند اگر ضعیف بود کار و اثر خود دانشجویانی بود که نوشته بودن و دوتا همجوار میرفت، ولی برای من لااقل تا اون موقع هنوز موقعش نرسیده بود که دست به قلم ببرم.
یه مسئله تمای بر اساس فرهنگ ماست و یکی اصولا سنت نمایشنامه نویسی در ایران. اصولا سنت نمایشنامه نویسی در ایران یا اجرای نمایش در ایران شما چجوری میبینید؟
تو سنت نمایشی که ما در ایران فکر کنم سنت اصلیمون تو تعزیه است، ولی تعزیه هیچ وقت پاشو از میدون تعزیه فراتر نگذاشت که یک حرکت تئاتری رو به دنبال خودش بکشه که لازم بود این کار به وجود بیاد. من خودم فکر میکنم این کاری رو دارم میکنم یک عجیب نیست از تجربیاتی که در فرهنگ غرب داشتم و با ریشه های سنتی کار خودم، ولی این بایستی در نویسنده یا بالاخره اون کسی که اسمشو نمیدونم باره نویسنده میذاره این جرقه درش ایجاد بشه، ببینه شروع کنه به کار کردن.
من راجع به شخصیت هایی که باشون کار میکردین اسم فروغ رو بردیم، برداشتون از فروغ و شخصیتش چی بود؟ چی جور آدمی بود؟
فروغ برای من واقعی یکی از مهمترین آدم هاییست که زندگی باش برخورد کردم، برای اینکه یه آدمیست که منو در وجدان خابیده یه ملتی بیدار کرد. برای من مهم نبود که فروغ زنه یا نمیدونم خیلی بی‌پروا صحبت میکنه، ولی عمق اندیشه‌اش و عمق اون بسیان اون عمق ذهن ایرانی رو من در این آدم دیدم و منو خیلی دگرگون کرد فروغ. خیلی در من تأثیر عمیق گذاشت که هنوزم اثرش از بین نرفته. و خودش به عنوان آدم آدمی بود خیلی همگام اشعارش، یعنی فروغ شاعر بود و شاعرانم زندگی میکرد. اگر در مقابل مسئله موزه میگرفت در شعر، این موزه رو در زندگی عادیش هم پیاده میکرد. یعنی فقط شب شاعر نبود، همیشه شاعر بود. برای من واقعا سرمشق بارز یک ذهن ایرانیه که در رأس زن هم بود.
چجوری کشورش نشدید؟
سنتر کار میکردیم و اون به عنوان عهده‌دار نقش بازیگر اصلی بود و منم عهده‌دار کارگردانی بودم. اون در اوج شهرتش بود و من تازه کارگردان تازه کاری بودم و خیلی در واقع دست و پام رو در مقابل فرو گم کرده بودم و اصلا نمیذاشتم که این حالت رو اون بهش پی ببره. اونم شاید در همین حالت بود، ولی به هر حال همکاری ما خیلی احترام‌آمیز و خیلی مشتاقانه بود با هم دیگه و یکی از خاطرات واقعا شیرین و دوست داشتنی من کاری سو با فروغ کردم توی نمایشنامه و به نظر من واقعا فروغ در نقشی که عهده‌دار بود درخشان بود و انگار این آدم اصلا با تئاتر بزرگ شده، انگار تمام این مسائل رو میدونه و اولین باری نیست که قدم روی صحنه میذاره. تنها برخورد تلخ هم رفتاری بودش که گروه عده‌ای از بازیگران با او داشتن، چون فکر میکنن چون مثلا فروغ شاعره است و یه شاعره هم هستش که این مداری هم صحبت های دربارش میشد، رفتار خیلی معقولی باهاش نداشتن و نمیخواستن قبول کنن یه آدمی که تجربه اکتسابی نداره میتونه اینقدر درخشان باشه. یه خود براشون، یعنی یه خود قبول این واقعیت سخت می نبود برای کسانی که فکر میکردن حرفه‌ای ترن، کارشون کار تئاتر و طبیعتاً باید بیشتر از اون بدونن، که نمیدونستن.
کیا بودن توی نمایشنامه؟
یادم نیست درست، ولی افرادی، چرا در این نمایشنامه پرویز فنی‌زاده شروع کار، یعنی اوائل شروع کارش بود، کتای دیگه الان واقعا یادم نیست. جوون بودن که بچه‌هایی که با من کار میکردن توی نمایشنامه، چهرهای خیلی سرشناسی نبودند، ولی به هر حال کسانی بودن که در زمینه تئاتر تجربه داشتن، تعلیم دیده بودن، کسانی نبودن که بر اولین بار توی یک برنامه نمایشی شرکت داده می‌شدن.
این اولین تجربه فروغ بود.
بله.
شما چجوری انتخابش کردید؟
موقعی که من این نمایشنامه رو دست گرفتم، نمی‌دونم چطور شد که نمایشنامه رو خوند و منم خیلی فکر می‌کردم که فروغ و حرف می‌زدیم راجع به تئاتر، جالب شده بود برای شرکت در یک کار تئاتری براش جالب شده بود، بهش پیشنهاد کردم، اونم فوری قبول کرد و خوشش اومد و شروع کردیم به کار کردن. اتفاقی، واقعا اتفاقی.
کار کردن با اون، با عنوان یه زن، یعنی نقش کارگردان به هر حال نقش منیجمنت اون گروه هست، آسون قبول میکرد؟
خیلی. اتفاقا من خیلی راجع به مسئله فکر کردم، یعنی تنها کسی که بدون کوچکترین درگیری مسائل رو از من میپذیرفت فروغ بود، برای که اون دقیقا قاعده خلق کردن یه اثر رو میدونست که دست کسی که داره خلق میکنه لااقل در منیج کردن یه برنامه باید آزاد گذاشت و من اصلا با فروغ درگیری نداشتم، هیچ درگیری نداشتم که با خیلی ها داشتم.
اصلا عمل تماشاچی به فروغ عنوان خب، یک بازیگر چی بود؟
اونم خیلی برام جالب بود، برای اینکه در حالی که مردم جذب می‌شدن و می‌دیدن خب داره عالی بازی می‌کنه، نمی‌خواستن قبول کنن که نمی‌دونم این آدم هم شاعر باشه هم بتونه مثلا بازی کنه. خب اگه این شاعره پس حتما بازیگر نمی‌تونه باشه. یعنی آدمی که نطفه‌های خلاقیت رو در خودش داره، این آدم قابلیت‌های مختلفی رو می‌تونه داشته باشه و اون داشت، واقعاً داشت.
این چیزهای مختلف آدم میشنوه راجع به فروغ. بعضی اصرار دارن که خب با اینکه در شعرش زن واقعا لطیف و با احساس بود، زندگی شخصیش و برخورد شخصیش درش، حتی کلمه انگلیسی والگر رو من شنیدم. شما یه همچین ایمپریشن داشتن؟
نه، فرو در واقع ظرافت و عمق اشعارش اون قسمت ناب و خالص فروغ بود، برای اینکه آدم تا خودش به همچین درجه از خلوص نرسه نمیتونه یه همچین اثری از خودش خلق کنه. ولی فروغ در مقابل جلفی اشخاص جلف میشد و با جلفی بهشون پاسخ میداد، فرق میکرد. میبینین اون به هیچ عنوان سازش نمیگرد. اگر که مواجه میشد با یک موقعیت گستاخ، گستاخانه تر از طرف روبرو میشد با مسئله و گاهی ممکن بود طرفی رو که فکر میکنه به دلیلی در یک حوزه جسارت کرده تیکه پاره میکرد. این خاصیت به نظر من عدم سازشی بود که در بطن وجودش وجود داشت، ولی نه اینکه آدم جلفی بود. فرو اصلا جلف نبود، ولی میتونست جلف بشه، یعنی میتونست هم قابل جلف جلف عکس العمل نشون بده و میکرد.
چی
ریخته
بود؟ میتونی
شعر بدونی آقاشون؟ والا فرو در حالی که اگر بخواست، اگر من یعنی بخوام دونه دونه بگم دماغ اینجوری، چهره اینجوری، به یک تصویر خیلی زیبای پذیرفته شده نمیرسم، یک زیبایی باطنی داشت که در چهرهش منعکس میشد. مثلا فرض کنیم میخوام مقایسه کنیم، مثلا مونیکا بتی اگه نگاه بکنید تو چهرهش چیز خیلی مثلا مشخصی که بگه خیلی خوب ابروی کمونی داره، نمیدونم چشمش اینجوری هست، نیست، ولی یه شخصیت به خصوص حضور تو چهرهش هست. و تو فروغ هم همینطور بود، یک شخصیت خیلی قوی، غیر قابل شکست توی چهرهش همیشه بود.
الان با این آگاهی که دارین از نقش زنی که آزاده یا حس موجودیت خودش رو داره، زنای امروز فروغ در ارتباط با نقش زن چجور میدیدید؟
بله، فروغ فکر میکنم که جزو پیشگامان حرکت زنان میتونست قرار بگیره و موقعی که میگفت من آزادم تظاهر به آزادی نمیکرد، واقعا آزادی رو تجربه میکرد و زندگیش. اگر میگفت من آزادم، این آزادی رو اگر به خودش میداد در مقابل این آزادی مسئولیت خودش میگرفت، یعنی یک زندگی پنهانی نداشت پشت این ادعایی که داره میکنه. اگر میگفت من آزادم، حالا اهم از این آزادی رو جامعه قبول داشته باشه نداشته باشه، ولی وقتی شما برای خودتون قبول داشتین باید همگامش حرکت کنیم و حرکت میکرد، یعنی برابری خودش رو با مردا میخواست و عمل میکرد بهش. در شعرش واقعا این جسارتی رو که داشت در دفاعش مینشست و همین،
به خودش
شجاعت و شهامت این کار رو داشت. من فکر میکنم که پرشهامتتر از این زن من نمیدونم، شخصا در زندگی روزمره به کسی برخورد نکردم.
اعتماد به نفس
داشت، تزلزل هم داشت، مثل همه آدم هایی که بالاخره یعنی مسئله داره. من فکر میکنم یه آدمی اصلا مسئله نداشته باشه، آدمی که اصلا تضاد نداشته باشه، حرفی هم برای زنان نداره. حرف شما موقعی زده میشه که شما تضاد خودتون رو حل میکنی و مشکلتون رو در این اصلی حل میکنی، اگر نه حرفی برای زدن نداری.
این خجالتی بودنی که
میگی
شما داشتین فروغ داشت،
حس میکردین؟ فکر نمی کنم، یا لااقل نشون نمیداد فروغ، یعنی خیلی اگرم خجالتی بود اون دیگه واقعا در ضمیر پنهان خودش بود، برای اینکه در عکس العمل های مقابله با مردم نه، من نمیدیدم که فروغ خجالتی باشه.
در رابطش با مردا چی؟
نمیدونم، ولی برای اینکه میدونید من با فروغ بیشتر از نقطه نظر کاری و یه رابطه یه نمیدونم ذهنی باش طرف بودم. خب صحبت های زیادی شده که فروغ با مردهای مختلفی بوده یا نمیدونم در زندگی خصوصیش اونقدرها نمیدونم شاید میاداری بهش کلمه سبکسری رو راحت بهش دادن، ولی من فکر میکنم فروغ اگر همین کار میکرد بیشتر میخواست توجه رو جلب کنه. مثل یه آدمی که نمیدونم شما دیدین این بوده هایی که در مقابل جنگ مردم مینشستن خودشون آتیش میزدن، میشستن تماشا کنید ببین من کی هستم. من بیشتر این حالت رو در فروغ میدیدم که ببینید که چطوری مثلا ممکنه آدم در یک اصلی اش خودش رو آتیش بزنه. این واقعا تصویر بود که من از اون آدم داشتم، نه اینکه خب مرد عوض کردن هم یک نوع آزادیه. فکر نمی کنم
یک تحت تسلط مرد زندگیش قرار می گرفت به نظر شما
شدید
مثلا مورد گلستان
نمی خواهم راجع به مسئله صحبت کنم.
دلیل این که بر مجادله نیست که نمی دونیم فروغ چون بالاخره یه زن خیلی جالب و خیلی فوق‌العاده‌ای بوده و اینکه موفقیت‌های زندگیش هم تا حدی نسبت داده میشه به مرد زندگیش یا مردای زندگیش، برای آدمایی که به نقش یه زن اهمیت میدن جالبه که تا چه حد واقعا نبوغ خود فروغ بوده و تا چه حد دیگران در ساختن این نبوغ نقش داشتن.
من در یه جمله میگم اگر کسی میتونست نبوغی برای کسی دیگه بسازه اول برای خودش بسازه. فروغ با عنوان شاعر نسل معاصر مونده، مردهایی که فکر میکنن به فروغ نبوغ رو هدیه کردن چرا به خودشون هدیه نکردن؟ اگر کرده بودن که بودن به عنوان شاعر یا به عنوان نمیدونم یه خلاق بزرگ. میدونین من قبول ندارم این به خاطر اون تصویری است که ما از مرد سنتی و یک جامعه پدرسالاری بر خودمون قبول کردیم. طبیعتاً وقتی آدم با کسی برخورد میکنه دگرگونی هایی براش پیش میاد. امروز من با شما برخورد میکنم دگرگونی در مغز من رخ میده، ولی فروغ اون نطفه های خلاقیت به خودش همراه داشت. چه این شخص میبود چون یکی نمیبود اون به شکوفای خودش میرسید، منتها وقت لازم داشت. میدونی یه بچه وقتی بزرگ میشه اول چهار دسته پا را میره، بعد یه خورده تاتی تاتی را میره، بعد را میره بزرگ میشه قدرت میگیره جوون میشه بعد رشد میکنه مثل سرو نمیدونم بلندبالا را میره. اولش که را نمیره. یک نویسنده یا یه خلاق یا هنرمند هم همینطوره، در مراحل تکامل داره حرکت میکنه و فروغ در مراحل تکامل با آدم مختلفی برخورد میکرد. خب آره حالا اون آدم فکر میکنه من بهش هدیه کردم نبوغ شاعری رو، حتما نه، اون اگر میتونست به خودش میکرد.
شما با کار سینمایی آشنا هستید؟
کار سینمایی که فروغ کرد در واقع کار خانه سیاه هست که توی جذابخانه تبریز برداشته. من نظر من یک شاهکار سینماست، مسلم شاهکار سینماست. اصلا جذابخانه وسیله شد برای اون، برای اینکه دید خودش رو از سینما بیان کنه و خیلی ماهرانه بیان کرد.
در بین هنرمندانی که در رشته‌های مختلف در ایران میشناختین کسی دیگه بود که این برداشتی از فروغ داریم راجبش داشته باشیم؟
فروغ فکر میکنم مؤثرترین آدمی بود در من، یعنی تأثیر در من زیاد گذاشت، ولی به حال در اون اجتماعی که ما بودیم با افرادی که سر کار داشتیم هر کی به یه نوعی در شما اثر میذاشت. الان من روی شخصیت فروغ با شما صحبت کردم و چون تجربه کاری باهاش داشتم، تجربه تبادل ذهنی باهاش داشتم، خب برای شما بازگو کردم، ولی به اندازه فروغ نه.
هیچ وقت باهاش کار کردی؟
فرصت پیش نیومد. نه پیش نیومد.
راجب شخصیت های دیگه که میشناختین و باشون کار کردین کدومشون از نظر هنر تئاتر جالب بودن، کار جالب جدید میکردن؟
در ایران به طور کلی من فکر میکنم در این بین دهه بین مثلا 1960 تا انقلاب یه حرکت هنری راه افتاد در تمام زمینه ها و همه داشتن تلاش میکردن و در این تلاش کم و بیش موفق بودن. ولی اون چی که برای من جالب بود برای که من دیدم یه حرکتی ایجاد شده و در دنباله اینه که چیزی به وجود میاد. شما نمیتونین که یه مرتبه مثلا یه درختی رو بکارین فردا انتظارش تمام میوه‌اش بده. این درخت یه زمان میخواد بزرگ شه، رشد کنه، میوه‌اشو بده، بعدم ممکن بپوسه بیفته. ولی ما در حالی که داشتیم میرفتیم بالا یه مرتبه من به حال از این جامعه جدا شدم نمیدونم الان به کجاست، ولی این حرکتش بر من جالب بود، هم در زمینه نقاشی داشت را میافتاد، هم در زمان در زمینه تئاتر حرکت بود، هم در زمان سینما. ولی من یادم وقتی من اومدم ایران یا حتی زمانی که خود بچه در بودم، افرادی که مثلا ساز میزدن و دوست داشتن ساز بزنن، خب میگفتم ما وقتی میخوایم ساز بزنیم سازمونو میزنیم زیر عبامون، از گذر خودمون فرار میکنیم، یواشکی میریم بشین دیگه میزنیم. یا تئاتر که اصلا معنی نداشت. مثلا شما هنوزم که هنوزه در ایران تئاتر و هنر رو به صورت مطربی کلمه و کلمه رو به صورت مبتذلش قبول داشتن، ولی یواش یواش یه جایی برای هنر و یک مقامی برای هنر به عنوان یک پدیده ارزنده داشت باز میشد. این هر کسی بخواد انکار بکنه فکر می‌کنم بی‌انصافی کرده، و خود به خود داشت این میوه‌ها داده میشد. حالا من بگم فلان شخص واقعا در قله بود که خود بی‌انصافیه، برای اینکه نمیتونه استعمار تر یک کسی در همون شروعش برسه به قله. اگه میرسید به قله، من فکر میکنم که قوه های این نطفه خلاقیت درش نارس بود. ولی این حرکت جالب بود در نقاشی به خصوص به نظر من، که خیلی راحت تر شما میتونیدیم ببینیم، برای اینکه تو آتی چیزی که بلکه فراره میره میمونه در شعر، در شعر معاصر ما این دوره به نظر من خیلی دوران شکوفایی داره، و همینطور سینما. این فعالیت ها برای من بسیار ارزنده و چشمگیر بود.
توی اون به اصطلاح کمیونیتی هنری که بود داشت، شما از نظر سوشال هم به حال رفت آمدید و این عده داشتید، با چه کسایی با هم بودن، مثلا ایده می گرفتن، با هم ارتباط داشتن؟
اینایی که با هم دیگه ارتباط داشتن در واقع بیشتر کسانی بودن که در یک حوزه به خصوصی داشتن با هم کار میکردن. وزارت فرهنگ هنری ها بیشتر به خودشون داشتن معاشرت میکردن، دانشگاهی ها به خودشون معاشرت میکردن، تلویزیون ها به خودشون. خب یه دم هم دیگه رو میشناختن، ولی اون چیزی که برای من کمبود داشت و هنوز هم داره، یک حرکت فرض کنین جنبش تئاتری که با تئاتریای مملکت زیر یه چتر، زیر یه نمام کانون تشکیل بشه نبود در ایران، متاسفانه لااقل من نمی‌دونم.
برگردیم به
سوال
اولی که در ایران کردیم، تا آخر شما گفتیم در دانشگاه تهران کار می‌کردیم. آخرین اثری که
من آوردم روی صحنه نمایشنامه باغوش شیشه بود، اثر تنیسی ویلیامز، که تجربه بسیار جالب بود برای خود من، برای اینکه یک موقعیتی پیش اومد که از من خواسته شد که من با بچه های پرورشگاه یه برنامه تئاتر بزنم، و خیلی هم اولش ترسیدم، گفتم اصلا من چطوری ممکنه با بچه های پرورشگاه بتونم این برنامه رو پیاده بکنم. به حال من امکانی داده شد که برم پرورشگاه رو ببینم، و این روی نمایشنامه هم قبلا کار کرده بودم، نمایشنامه‌ای بود دستم بود، دوست داشتم این برنامه باز و مطلب به عنوان تجربه کارگردان کار بکنم. و رفتم شروع کردم گشتن تو پرورشگاه ها، و اون چیزی که برام واقعا تعجب انگیز بود پیدا کردن یه استعدادهای واقعا شگفت دست نخورده که میتونستم واقعا خیلی بالا برم. و من از میون این بچه ها هیچ تجربه‌ای هم با کار تئاتر نداشتن، در حدود 8 نفر رو پیدا کردم، و یه چیز دابل بود، یعنی یه شب اینا بازی میکردن یه شب یه گروه دیگه، و این تجربه که از بهترین، مشکل ترین و در ضمن ارزنده ترین تجربه بود که من کردم، و موقعی که این برنامه اومد روی صحنه و این بچه هایی که تو پرورشگاه بودن و به خصوص یکی از افرادش که بسیار آدم ناراحت و مشکلی بود و همه رو آسی کرده بود، و وقتی من گفتم من این آدم رو میخوام بذارم روی در این نقش، همه گفتن نه این تو رو دیوانه خواهد کرد، اصلا این بیچارت میکنه، ما رو همه رو بدبخت کرده، و یه آدم شروره، یک آدم آسی مزاحمی قلمداد شده بود. روزی که بازی میکرد مسئولینش باور نمی‌کردن و همه داشتن گریه می‌کردن، و این یکی از واقعا جالب‌ترین تجربیات زندگی من در زمین کار تئاتر بود.
اسمش
چی بود؟
پسر بود. پرورشگاه چطور شد که این ایده پیش اومد که
نمی‌دونم، خانم احتمالاً خانم جزنی بود. خانم جزنی مثل که به خانم دیبا گفتن که خوبه که از بچه‌های پرورشگاه ما یک نمایشی بریم روی صحنه، و خود به خود پیش اومد. همینطور این حرف دنبالش گرفته شد و از منم خواستن و منم دیگه رفتم توی ماجرا.
این کدوم
پرورشگاه بود؟ پرورشگاه که مربوط به ملکه فرح علوی میشد. نمیدونم اسمش چی بود،
انجمن خیریه فرح،
بلکه عوض کرده بودن اسمش، گفتن نمیدونم انجمن خیریه رو، میدونم که عنوانش رو عوض کرده بودن، یه عنوان دیگه براش گذاشته بود.
این
چه
سالی بودین برنامه؟
این درست یک سال فکر میکنم، یه سال و یه سال نیم قبل از انقلاب فکر میکنم.
این جریانات سیاسی که بره. شروع شد در سال یه سال نیم آخر، دو سال آخر، شما چجوری متوجه شدین که اتفاقاتی داره میفته؟ کی متوجه شدین
که یه اتفاقاتی داره میفته؟ خب اتفاقات رو حس میکرد، یعنی حس میکرد که یک، همونجوری که من به شما گفتم وقتی میرفتم دانشگاه فنی بدون که حس کنم که اتفاقی، هیچ خبری نبود، کسی پشت دیوارا قایم نبود، ولی یه حس خطر شما میکردین تو دانشگاه. این حس واقعا خیلی دارم بیشتر میکرد، بیشتر حس میکرد که یه اتفاقی داره میفته. ولی به صورت عینی یه بار یکی از دانشجویان دانشگاه هنر دانشگاه تهران از من خواست که نمایشه بره بذاره رو صحنه و اومد مسئله‌اش با من مطرح کرد. من مشتمل شدم، اوکی مسئله نیست، بهش امکانات دادیم و برنامه رو بذاره. برنامه از تعذیه مایه می گرفت و من فکر واقعا یه برنامه ایست مثل برنامه های دیگه که میاد و میره و با یک اصل عمل خیلی معمولی، ولی ممکنه مثلا نماشامه استقبال زیادتری ازش بشه یا کسی کمتر بشه، ولی پیشبینی نمی کردم که مثلا ممکنه یه همچین بعدی رو این نماشامه پیدا بکنه. خب ما این در دانشگاه تهران میذاشتیم در یک تالار تجربی که بیشتر مخصوص و مختص خود دانشجویان دانشگاه تهران بودم، اول دانشگاه هنرهای زیبا، بعد دانشگاه های دیگه. اگه خیلی مثلا اوج میگرفت میومد توی سطح فرض کنین فامیل بچه ها. این نمایشنامه بعد از سه روز، سه جلسه، چهار جلسه، یک ابعاد عجیب غریبی پیدا کرد. و یه شبی من رفتم تو تالار، گفتم خدای اینجا کجاست من اومدم؟ یعنی به قضی معمم